مقدمه کتاب تجربه زیبایی شناختی نوشته دایان کالینسون، مترجم فریده فرنودفر. آیا راه مناسبی برای تجربه آثار هنری وجود دارد؟ اگر چنین راهی وجود داشته باشد، آن را چگونه باید توصیف کرد؟ خصیصه‌های اصلی آن کدامند؟ چه تفاوتی با دیگر انواع تجربه دارد؟ و معنا و اهمیت آن در زندگی انسان چیست؟ از دیرباز در پاسخ به این گونه پرسش ها گفتند که راه مناسبی برای تجربه آثار هنری وجود دارد. راهی که می توان آن را از سایر انواع تجربه تفکیک و تحت عنوان تجربه زیبایی شناختی توصیف کرد. اما انبوهی از دشواری ها فراروی توجیه و مدلل ساختن این پاسخ سفارایی کردند. توصیفات مرتبط با تجربه زیبایی شناختی آنچنان متنوعند و ادعاهای متفاوتی را پیش می کشند که از این میان یافتن تنها یک ویژگی معین و بارز برای آن سخت دشوار می نماید یا حتی به سختی می توان در میان توصیفات ارائه شده درباره آن مشخصه واحدی یافت که وجه مشترک همه آنها باشد. از جمله در توصیف آن می گویند که زیبایی شناسی تجربه ای مفید شناخت است، یا اینکه هیچ شناختی به دست نمی دهد، یا تجربه ای بدون مداخله اراده، بی‌غرض، فعال، منفعل، پالاینده روح و تأمل برانگیز است. از یک سو برخی معتقدند که تجربه زیبایی شناختی تفاوت ذاتی با سایر تجربه های ما ندارد و از سوی دیگر برخی آن را به نحو منحصر به فردی متمایز از هر تجربه دیگری معرفی می کنند. بعضی از نظریه پردازان معتقدند که این تجربه فقط به دنبال اتخاذ رویکردی خاص، یعنی رویکرد زیبایی شناختی پیش می آید. برخی دیگر برانند که تجربه زیبایی شناختی آنطور که باید و شاید تنها در برخورد با آثار هنری تحقق می یابد. همچنین صاحب نظران دیگر بر این باورند که تقریبا با هیچ چیز نمیتوان از منظر زیباشناختی برخورد کرد. این نوشتار به کند و کاو در برخی از موضوعات فلسفی میپردازد که برخواسته از همین تفاسیر ناهمگن درباره تجربه زیبایی شناختی اند. طیفی از اظهارات درباره تجربه زیباشناختی را بررسی و مفهوم روی کرده زیباشناختی را ارزیابی می کند و به کندوکاف در باب مجادلات میان مدافعان این گونه مفاهیم و مخالفانی می پردازد که آنها را غیر قابل دفاع تلقی می کنند. جمع‌بندی این نوشتار به طور اجمالی عبارت است از: یک، مفهوم قابل دفاعی از تجربه زیبایی شناختی وجود دارد که اساساً در پیوند با تجربه هنرهای مختلف قرار دارد، با اینکه منحصر بدان نیست. دو، چون این تجربه‌ای در زندگی انسان ارزشمند است. یک، ملاحظات تاریخی. جنبه تاریخی مهمی در بحث از تجربه زیبایی شناختی وجود دارد و آن اینکه ما در بحث تجربه زیبایی شناختی و مفاهیم مرتبط با آن از قبیل مفاهیم مربوط به هنر و زیبایی با مفاهیم تثبیت شده‌ای سر و کار نخواهیم داشت. برای نمونه، هنر به اشکال مختلفی در قالب اصطلاحاتی چون تقلید، بیان، توهم، بازی یا نمایش، حقیقت، تخیل و مانند اینها تعریف و تهدید شده است. از آن گذشته، این فرض که اگر چیزی اثر هنری باشد زیبا نیز هست، در معرض موشکافی و ریزبینی انتقادی وسواس‌گونه‌ای بوده است. این برداشت کلی که گونه خاصی از حساسیت و تجربه وجود دارد که میتوان آن را مشخص ساخت و تحت عنوان زیباشناسی متمایز کرد، محل منازعات فراوانی بوده است. بنابراین پیش از ورود به بحث لازم است پیچیدگی اصطلاح قامز زیباشناسی را دریابیم. جستجوی ریشه ها و کاربرد های یک واژه غالبا ممکن است کار عبث و بیهوده ای جلوه کند، اما این امر در مورد واژه زیباشناسی صادق نیست. دانستن ریشه های این واژه روشن خواهد نمود که به طور کلی حساسیت زیباشناسی را چگونه حساسیتی باید تلقی کرد. فهم کاربرد اصلی واژه و چیزی درباره چگونگی تطور این کاربرد در درک دامنه استعمال امروزین این اصطلاح به ما یاری می‌رساند. در زمان ارسطو یونانیان این واژه را به صورت استسیس به کار می‌بردند. این واژه هم بر احساس و هم بر ادراک حسی دلالت می‌کرد و به طور کلی ادراک از طریق حواس معنا می‌داد. در آن دوران این اصطلاح به هیچ وجه مختص ادراک آثار هنری و زیبایی نبود، بلکه بر هر نوع ادراک مبتنی بر حواس دلالت می‌کرد و طرف تقسیمی را مشخص می‌نمود که در اندیشه یونانی اهمیت داشت. یعنی مشخصاً همان تقسیم بندی که میان ادراک حسی از اشیا و دریافت عقلانی از آنها صورت می‌گرفت. از سده 18 به بعد این اصطلاح به نحو اختصاصی در باب هنر و زیبایی به کار گرفته شد. در سال 1735 الکساندر گوتلیب بامگارتن از واژه زیباشناسی برای نامگذاری آن چیزی بهره جست که خودش آن را علم ادراک حسی می‌دانست. تحقیق بامگارتن محدود به ادراک حسی پیرامون هنر و زیبایی نبود، بلکه در جریان کار همچنان که دیگران نیز مجموعه اصطلاحات وی را به کار بستند و از دیدگاه‌های او تأثیر پذیرفتند، به کارگیری دو واژه زیباشناسی و امر زیباشناختی عمدتاً در مباحث مربوط به هنر و زیبایی رواج یافت. هرچند این دو اصطلاح همیشه دقیقاً در همان معانی مورد نظر بامگارتن به کار نمی رفت، چون این تنوعی در معنای زیباشناسی به هیچ وجه نگران کننده نیست. فایده اطلاع از برخی موارد درباره ریشه ها و کاربردهای واژه استتیک این است که موجب می شود همواره این نکته را به خاطر داشته باشیم که تجربه زیباشناختی بیشتر در بستر تجربه حسی پدید می آید یا از آن ناشی می شود. مثلا ما از طریق مشاهده صورتها، خطوطها، رنگها، فضاها و بافتهای یک اثر نقاشی به تجربه زیباشناختی آن نایل می شویم و همراه با مشاهده عناصر مزبور در آن چیزهایی از قبیل سرزندگی یا آرامش، سردی و ملال، تحرک یا سکون، زمختی، وضوح و شفافیت، احساسات رقیق یا شوخ طبعی، بهشت آفرینی یا اضطراب آن را تجربه می کنیم. این بدان معنا نیست که تجربه زیباشناختی می تواند یک سره به سان امری ذاتاً حسی متمایز گردد. مثلا آثار ادبی به گونه‌ای حسی ادراک نمی شوند، مگر در آنها واژگانی را بشنویم یا ببینیم که ابزار تجربه کردن آنهایند. شاید همه ی آن چیزی که می تواند به عنوان حداقل نقطه شروع گفته شود، این ادعا باشد که تجربه زیباشناختی امری است که باید از راه ادراک حسی به انجام برسد. فرانک سیبلی در یکی از نوشته‌هایش ضمن بحث درباره تفاوت‌های میان امر زیبا و نازیبا به این نکته اشاره دارد. زیباشناسی با نوعی از ادراک حسی سر و کار دارد. آدمی ناگزیر است که زیبایی یا یکپارچگی اثر را ببیند، حزن انگیزی یا هیجان انگیز بودن را در موسیقی بشنود، به تناسب رنگامیزی در پرده نقاشی توجه نماید، قدرت یک رمان حال و هوای آن یا ناپایداری لحن آن را احساس کند. اساسی ترین امر خود همین دیدن، شنیدن و احساس کردن است.